خب امیدواریم که این بحث خودروهای موفق هر چه زودتر به پایان برسه و همه کسانی که به حال ثبت نام کردن بتونن خودروشون هر چه سریع‌تر تحویل بگیرن. یه خبری در این رابطه برامون داریم؟
ببینین تو ماه‌های گذشته خانم حسین دوخ چندین با شرکت‌های مختلف از جمله وزیر صنعت معدن تجارت اعلام کردن که یه سقف زمانی گذاشتن تا پایان شهریور ماه که تمام موفقات ان شاءالله تحویل بدن. البته خب با یه زمان کوتاه ظاهرا دوستان قراره که به تعهدشون عمل کنن. مشخصا قائم مقام مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا اعلام کرده که سایپا همه خودروهای موفق سال گذشته و تعهدات سال 97 رو دوستان فقط توجه کنن مال سال 98 نیست. تمام کسانی که قبل سال 97 خودرو تحویل بگیرن ان شاءالله تا پایان مهر ماه خودروشون رو تحویل میگیرن. یه نکته هم خدمتتون عرض کنم که این صرفا مربوط به خودروهای پرتیراژ گروه خودروسازی سایپاس که خودروهای داخلی محسوب میشه. ما یه تعداد خودرو هم داشتیم، حالا من اسمشون رو نمیارم، مشخصا مربوط به دو تا کشور چین بوده و شرکت فرانسوی. اعلام کردن که خب با توجه به تحریم‌ها ما مشکل داریم، قطعات اینا رو نتونستیم تامین بکنیم. خانم حسین داخلی طرحی رو گذاشتن به اسم طرح جایگزین یا طرح تبدیل. گفتن ما چون نمیتونیم به تعهداتمون عمل کنیم، کسانی که به عنوان مثال مثلا خودروی ساندرو ثبت نام کردن میتونن بیان معادلش خودروی ایرانی دریافت کنن و یه سود مشارکتی دریافت کنن. شروع اعلام کردن که ما آمادگی داریم کسانی که میخوان تو این طرح تبدیل شرکت بکنن ما خودروهای داخلی بهشون تحویل بدیم و سعی میکنیم که خیلی سریعتر این خودروها تحویل این عزیزان بشه. و اعلام کردن که بعد از اینکه ما تعهدات سال 97 تا پایان مهر ماه انشالله عملی کردیم، سعی میکنیم که ما بقیه تعهدات هم به سرعت انجام بدیم. فقط یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم و اون این که گفتن که ما یه سری مشکل داشتیم برای تولید خودروهای حتی تیبا و پراید که به هر حال به طور معمول داخلی باید اینجا تولید میشد، مشکل قطعات حساسشون رو داشتیم، خدا رو شکر برطرف شده. این باعث میشه که تمام کسانی که ثبت نام کردن دوتا محصول انشالله خیلی سریع صاحب خودروهایی که ثبت نام کردن بشن.
بله، من یه لحظه اجازه میخوام ببینم که کسی در این خصوص سوالی از شما نداشته باشه. نه ظاهرا مشکل خیلی بود،
مشکل همه رفع شده خدا
خیلی ممنون. خب آقای دلمی، قبل از اینکه محرم شروع بشه خبرهایی داشتیم از اینکه ظروف یه بار مصرفی داره افزایش قیمت پیدا میکنه. بله. و مردم حال نگرانهایی در این رابطه پیدا کردن. الان وضعیت بازار چطوره؟
ببینید خدمت شما عرض کنم که به نکته خوبی اشاره کردین. البته افزایش قیمت رو نمیشه ما انکار کنیم، قطعا افزایش قیمت داشتیم و حال با توجه به تحریم‌ها تو همه حوزه‌ها تاثیر داشته، از جمله به حال همین حوزه‌ای که برمود میشه به ظروف یه بار مصرف. منتها نکته مهم اینه که امسال مجتمع‌های پتروشیمی تونستن که صنایع پایین دستی رو به موقع تامین کنن مواد مورد نیازشون رو. شاید تو سال‌های گذشته خانم حسین‌دوخ ما هم افزایش قیمت کالا داشتیم هم که کالا کمیاب بود، خود این باعث شد که به حال مردم دچار مشکل بشن بعضن. ولی الان اعلام کردن که ما خوشبختانه تونستیم مواد اولیه محصولات رو خیلی سریعتر به دستشون برسونیم. افزایش قیمت هم به حال اجتناب ناپذیر تا یه حدی، ولی مردم دیگه دغدغه تامین نداشته باشن چون به اندازه کافی این کالا تو بازار توزیع شده. و فقط حالا به حال به موضوع اجتماعی هم همزمان با بحث اقتصادی خدمت دوستان عرض بکنیم، خواهش می‌کنیم که تو ایام محرم اگر استفاده کردن حتما مراقبت بکنن که تو بحث جمع‌آوریش کمکی هم بکنن که به بقیه از اینا فشار بیارن.
اگه هر کسی خودش این وظیفه و احساس مسئولیت در قبال موضوع مهمی که شما اشاره کردید احساس بکنه، دیگه مشکلی نخواهیم داشت. خب متشکرم. خب این ثبت نام کارتخوان، دستگاه های کارتخوان بر پزشکان که حالا خیلی هم جنجالی بود توی این یکی دو هفته اخیر، کارش به کجا رسید؟
من اجازه میخوام خانم حسین داخلی یه نکته رو یه یادآوری بکنم، یه مرور کنم از اول خبر ببینیم که به چه شکلی و الان تو چه مرحله‌ای قراره. اگه خاطرتون باشه طبق قانون بودجه سال 98 قرار بود که تمام پزشکان از ابتدای سال بیان دستگاه کارتخوان یا اصطلاحاً پایانه‌های فروشگاهی رو نصب کنن. خب یه مشمول زمان شد، گفتن که هنوز ساختارش مهیا نیست، زیر ساختار فراهم نیست. اینو قرار شد که تا 23 مرداد ما دوستان مراجعه کنن و ثبت نام کنن. باز اعلام کردن که هنوز ما مشکل داریم، مشکل سخت افزاری داریم و موکول شد به 31 مرداد ما. 31 مرداد هم تموم شد، مجددا یک مهلت دوباره دادن به این عزیزان. آخه
مهلت رو دادن و مشکلاتشون برطرف کردن یا نه هم مشکل به قوه؟
ببینید ظاهرا مشکلات برطرف شده. تا 15 شهریور که روز گذشته باشه آخرین مهلتی بود که سازمان امور مالیاتی به پزشکان داده بود. اما من خدمت شما عرض کنم که استناد میکنم به صحبت جناب آقای نوری رئیس سازمان امور مالیاتی استان تهران که تقریبا 2-3 هفته قبل صحبت کردن. ایشون اعلام کردن که تنها 3000 پزشک، یعنی تنها 2% از پزشکان اومدن و ثبت نام کردن تو این سامانه برای دریافت پایانه‌های فروشگاهی که عدد خیلی کمیه. قطعا از 2-3 هفته قبل تا الان امیدواریم که به حال این عدد افزایش پیدا کرده باشه، ولی واقعیتش اینه که خانم حسین دخت مردم انتظار دارن که به حال سازمان امور مالیاتی بدون اغماز با هر گروه و هر شخصی که هست، حالا فرق نمی‌کنه اینا پزشکا هستن، اصناف هستن، کسانی که به حال تبعیت نمی‌کنن از قانون باشون واقعا برخورد بکنه. زمینی که بالاخره خدمت دوستان عرض بکنم که اگر قرار باشه 3-4 بار شما این نکته رو تمدید کنی و کسی اعتنا نکنید که از این بعد شما نمیتونید به اون بخشنامه خیلی کسی اعتنا نمیکنه و این شامل سایر صنوف هم میشه. امیدواریم که دوستان مشارکت کنن. بالاخره از جامعه پزشکی کشور انتظار میده که با توجه به جایگاهی که دارن بین مردم خودشون به حال استقبال کنم و پیش قدم بشن برای این موضوع.
دقیقاً بله.
البته خدمتتون عرض کنم که پزشکا ممکن دغدغه‌ای داشته باشن که انشالله سعی می‌کنیم به نکته و موضوعی که از جناح اونا هم هست، از نگاه اون عزیزانم هست، حتما بهش بپردازیم که طرف به قاضی.
بله خیلی نکته مهمی گفتید، یعنی نگاه همه جانبه نگر به موضوع و ذینفعان و مشکلاتی که باش دست پنجه نرم می‌کنه خیلی مهمه این نگاهه. متشکرم. بریم ببینیم که بازار طلا تو این تعطیلاتی که پیش رو داریم بعدن چه خبر هست و چه وضعیت پیدا میکنه. خب بازار طلا رو بگین بعد بریم سراغ یه خبر مهم‌تر دیگه.
بله. خدمتتون عرض کنم که اتحادیه طلا و جواهر اطلاعی صادر کرده، اعلام کرده که بازار طلای تهران همزمان با ایام سوگواری و سالار شهیدان از امروز 16 شهریور تا پایان هفته تعطیله. فقط یه نکته رو من به دوستان یادآوری کنم.
تعطیل یعنی چی؟
ببینین به حال بازار بسته است.
این نرخ‌های جدید اعلام نمیشه ولی بها همچنان خرید فروش
اینکه اگه وجود باشه هست. اتفاقا نکته‌ای هم که می‌خواستم بگم خدمتتون همینه، کسایی که به حال مجبورن تو این ایام بخوان طلا خرید کنن، طلا بفروشن، من فقط خواهش می‌کنم ازشون که با توجه به اینکه بازار فعالیت رسمی نداره به حال به مراجع رسمی مراجعه کنن، هم برای گرفتن قیمت هم برای خرید و فروش طلا.
قیمت جدید که نمی‌تونن بگن، باید استناد بکنن به همون قیمتی که قبل از تعطیلات بوده دیگه.
درسته اینجوریه، اصلا این کار انجام بدم. به عنوان مثال خدمتتون عرض بکنم، مثلا پریشب هم یک شبه 36 دلار قیمت طلا کاهش پیدا کرد. خب حتی اگر بازارم
کاهش جهانی
باشه، کاهش جهانی بوده، حتی اگرم بازار تعطیل باشه، بالاخره این تو بازار تاثیر خودش رو داره. بنابراین برای اینکه مردم دچار مشکل نشن، خواهش میکنیم که حتما مراجعه کنن به جاهایی که معتبر استلام قیمت بگیرن.
مثلا کجا روزای تعطیل به کجا باید بدن؟
ببینیم، ما درست بازار تهران بسته است ولی خب فروشگاه تو سطح شهر هستن که فعالیت میکنن، فروشگاهی که جواز کسب دارن، معتبرن و شناخته شدن تو هر مر، مردم میتونن اونجا مراجعه کنن که خدا نکرده حقی ازشون ضایع نشه.
بله خیلی متشکرم. بریم یه خبر مهم دیگه هم براتون داریم. خب بحث این قبضای سبز، اونم البته اطلاع رسانی به نظرم میرسه که نسبتا خوبی صورت گرفته. من تو سطح شهرم که میبینم پلاکارده مخصوص این موضوع نصب شده روی بخشایی که لازم هست، از طریق رسانه‌ها هم که اطلاع رسانی بنزه
بله.
حالا کافی فکر میکنم صورت گرفته. اما آماری دارید از این که ثبت نام مشترکان تو این سامان چقدر بوده؟
ببینید همونطور که شما اشاره کردین، با اینکه اطلاع رسانی خوبی صورت گرفته توسط به حال شرکت توانی و وزارت نیرو در این خصوص، ولی به هر حال خودتون میدونید ممکنه بعضا مردم گرفتار باشن، مشکلاتی داشته باشن، دسترسی به سایت اینترنتی نداشته باشن و به اخبار همینطور. مشخصا 80% مشترکان برق کشور که معادل 30 میلیون مشترک میشن توی سامانه طرح ملی قبض سبز شرکت کردن. تقریبا 6 میلیون نفر هنوز باقی موندن که این کار انجام ندادن. خانم حسین‌دخ، ما دو تا سرشماره داریم که دوستان باید برای اینجا پیامک ارسال بکنن تا بتونن قبضشون رو به صورت حالا روی تلفن همراهشون دریافت کنن.
خیلی راحتی هم هستی که اینقدر
بله دیگه ساده ترین روش واقعا همینه. من خدمتتون عرض بکنم، ببینین ما یه سرشماره داریم به اسم 1015-21. این صرفا برای کسانی که ساکن تهران هستن. سرشماره 2015-21 برای اشخاصیه که خارج از تهران زندگی میکنن، یعنی در از سراسر کشور میتونن با 2015-21 و کسانی که ساکن تهران هستن با سرشماره 1015-21 شناسه قبضشون رو برای این سرشماره ارسال بکنن. بعد از چند دقیقه پیامکی براتون ارسال میشه که شماره شما ثبت شد و از این بعد قبض شما به این شماره ارسال میشه. متأ بعضن ما داریم افرادی که به عنوان مثال شخص ممکنه که اجاره نشین باشه یا اجاره مغازه یا اجاره ملک، اینا بعضن بلا تکلیفن که خب باید چیکار بکنن؟ اینا باید ثبت نام کنن یا صاحب ملک. من خدمتتون عرض بکنم که به همین سرشماره‌ای که خدمتتون عرض کردم، کسانی که مستأجر هستن، اجاره نشین هستن یا بالاخره حالا به صورت موقت اینجا هستن، میتونن با ارسال 3-1 به همین سرشماره‌ای که خدمتتون عرض کردم دریافت کنن این قبض رو تا موقعی که اونجا هستن. به محض اینکه حالا اجارهشون تموم شده خواستن از اونجا خارج بشن، میتونن با ارسال 3-2 به همین سرشماره‌ها مجدداً لغو کنن و شخص جدید بیاد و دریافت کنه این پیامک رو.
بله خیلی ممنونم، متشکرم. یه خبر دیگه هم داریم، آخرین خبرمون هست. قبل از اینکه آخرین خبر رو بگید، من یکی دو تا از پیامک‌های مردم بخونم. در رابطه با همین کارتخانه‌های پزشکان برامون پیامک فرستادن، نوشتن که مثلا 0914-3811 نوشتن همه پزشکایی که ما تو شهرمون می‌بینیم همه‌شون کارتخان دارن، از ارومیه هم اینو فرستادن. خدا رو شکر این خبر خیلی خوبی بود که به هر حال بهمون دادن. و خب شمال محترم دیگه ای هم 0335-99-84 میگن که باید به پزشکان احترام بیشتری گذاشت، این که به بهانه مالیات به تعبیر ایشون گیر بدن به پزشکان کار خوبی از نظر ایشون نیست. حال بالاخره این هم نظرات مردم است. خیلی خب بریم به سراغ آخرین خبرتون.
خب من خدمتتون عرض کنم که آخرین خبر برمیگرده به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی. ایشون اعلام کردن که قرار به زودی در خصوص چک یک ابلاغیه ارسال بشه. این ابلاغیه به هر حال کمک می‌کنه به بنگاه‌هایی که بالای 100 نفر جمعیت دارن و بعضن ممکنه که چک‌های برگشتی داشته باشن. آقای همتی اشاره کرده که ما قرار شد که به حال بخشی از اختیارات رو واگذار کردیم به تصمیم شورای تامین استان که یه تسهیلاتی برای این عزیزان در نظر بگیرن. خب ببینید وقتی بنگاه بزرگ چکاش برگشت میخوره، قاعدتا دیگه بهشون دست چک نمیدن و دوچار مشکل میشن. گفتن که برای اینکه این به همین قانون و این ابلاغیه داریم ارسال میکنیم که یه مقدار تسهیل کنیم کار این عزیزان رو، بتونیم بهشون مجددا به حال دست چک بدیم که بتونن کار انجام بدن، البته با تعهداتی که الان ازشون دریافت میشه. گفتن که در خصوص تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی و تامین نقدینگی بنگاه اقتصادی هم قرار شده که یه ابلاغیه جدید بزنیم، یه حمایت‌های خاصی انجام بده که مجموع این اتفاقات باعث میشه که کمک کنه به توسعه و پیشرفت بنگاه اقتصادی و خدا نکرده موضوع اشتغال دچار اشکال نکنه.
خب خدا رو شکر، خیلی ممنونم از شما آقای تعلیمی.
خواهش می‌کنم.
اگه نکته ندارین دیگه باتون خدا.
من فقط اگر اجازه بدین در خصوص پیامکی از ارومیه ارسال شده که اعلام کردن که توی بها همه مطبا دستگاه کارتخونه است، من خدمتتون عرض کنم خانم مصنخ، کارتخونه فعلی با دستگاه‌هایی که قراره که صادر مالیاتی جدیدن به دوستان بده تفاوتی داره. داخل دستگاه‌های جدید که کارتخونه جدید هست، خدمتتون عرض کنم یه تراشه‌هایی هست که تراکنش‌ها رو مستقیم ارسال می‌کنه برای سازمان امور مالیاتی. ثبت نامی هم که دوستان میان میکنن به خاطر همین این دستگاه کارتخون، چون یه اصلا یه چیپسه دیاد نرم افزار جدید روش هست، باید مراجعه کنن که اون نرم افزار رو دریافت بکنن که بتونن کارشون انجام بدن. ممکنه خیلی از پزشکا داشته باشن کارتخونه ولی مجهز به اون تراشه نیست، بنابراین باید مراجعه بکنن و اون تراشه رو دریافت کنن. خدمتتون عرض کنم اون پزشک یا اون دوست عزیزی هم که پیامک رو ارسال کرده بود، درست میگن ایشون، ما باید از اون جنبه هم نگاه بکنیم. شاید به حال دوستان تمایل دارن ولی بعضا میرن میبینن که به لحاظ سخت افزاری مشکل است. ان شاءالله به حال وظیفه ما اینه که دو طرف رو اعلام کنیم
روی موضوع که از این افعان باید همه
همه جوانبش دیده بشه.
بله جوانب مسئله شه. خیلی متشکرم
آقای دانیال، خواهش می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
خدا حفظتون.
بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. درخواست طرح مسکن مشارکتی میخوایم حرف بزنیم و چالش‌هایی که پیش روی اون هست. آقای سلطان محمدی از کارشناسان حوزه مسکن همراهمون هستن، در این باره برامون بیشتر صحبت میکنن. آقای سلطان محمدی سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خب اول راجع به خود طرح برامون توضیح بدیم و بعد بگیم ببینیم که چه مشکلاتی پیش روی اجراش هست.
ببینید طرح ظاهرا بر این اساسه که در جاهایی که دولت زمین‌هایی رو برای عرضه جهت تهیه مسکن مورد نیاز برای اقشار هدف داره، در اونجا در واقع این زمین ها به صورت مشارکتی با سازنده های منطقه در واقع به زیر ساخت بره و کمک بشه به عرضه مسکن از این طریق.
بله حالا امیدواریم که زمین کشاورزی شامل حالش نشه. که حتی این چهار تا دار و درخت هم برمیدارم خوش میکنم زن میشه و ساختمون میسازم. متاسفانه
این اتفاقات هم افتاده، ولی به هر حال بر اساس طرحهای جامعه و طرحهای حادی که در شهرها و روستاها حتی وجود داره بر اون اساس عمل خواهم کرد. منطقی که کاربری مسکونی امیدواریم یعنی که به این ترتیب باشه، چون همونجوری که فرمودید مواردی هم بوده که در واقع زمین‌های عمومی و زمین‌های ملی و زمین‌هایی که برای مقاصد دیگری بوده برای این هدف به کار گرفته شده که خب به هر حال امیدواریم که این نظارت انجام
بشه. بله و فکر می‌کنین که این دست واقعا سوداگران رو از بازار مسکن قطع می‌کنه؟
ببینید ما راجع به سوداگری خیلی حرف می‌زنیم و خیلی از مردم و حتی مسئولین مسئولیت وضعیت فعلی مسکن رو ارجاع میدن به یک جماعتی به نام سوداگران، گویی که اگر اینها نبودن همه چیز به خوبی و خوشی انجام میشد و یه سوداگرانی اومدن و قیمتها رو بالا بردن. خب این توجه به در واقع عارضه است به جای توجه به علت. چه میشود که سوداگران فعال میشن؟ چرا این سوداگران مثلا در سالهای 92 تا 96 فعال نشدن، در حالی که خب در اون سالها ما شاهد بودیم که مسکن در رکود جدی بود و قیمتها کمتر از تورم افزایش پیدا میکرد یا افزایش پیدا نمیکرد؟ چه شد که در سالهای 96 و 97 این افزایش صورت گرفت؟ چه شد که سوداگرانی که ازشون صحبت میشه یه دفعه در این سالها ظاهر شدن؟ ببینید اینها رو وقتی میریم ریشه یابی میکنیم، علت یابی میکنیم، میبینیم که مسائل اقتصادی ریشه های بنیادی تر و ریشه های اقتصادی داره. این رو نمیتونیم به سوء نیت یک عده ما رفت بدیم. مردم عادی چون صف مقدم رو میبینن، مثلا میرن در فرض کنید که سوپرمارکت یا بقالی، میبینن شیر گرون شده. خب مقصر رو که میدونن، فکر میکنن اون فروشنده اون بقاله که شیر رو گرون کرده. نه، او هم گرونتر داره میخره که در واقع شیرو گرونتر میفروشه، وگه نه این بقال چرا مثلا هفته پیش به این قیمت نمیفروشه. حالا بعد میرم سراغ کارخونه رو میگیرم، خب اون کارخونه هم لابد مواد اولیهش رو داره گرونتر تهیه میکنه. ببینید تورم یک ریشه اقتصادی داره، ریشه افزایش قیمت ها، ریشه تورم در افزایش نقدینگی. نقدینگی کجا تولید میشه؟ نقدینگی جایی که دولت کسر بودجه داره یا بانک ها نمیتونن در واقع منابع مورد نیاز تامین بکنن، در به بانک مرکزی متوسل میشن. در اونجا هاست که نقدینگی رشد میکنه. وقتی که ما رشد نقدینگی سالی 20 تا 25 درصد داریم، رشد تورم هولوش 20 درصدی این یه چیز طبیعیه و مسکن و سایر کالاها، اتومبیل، مواد خوراکی و بقیه مایحتاج عمومی و کالاها و خدمات هم خانه‌ها متناسب با تورم عمومی در دراز مدت حرکت میکنن. حالا در یه دوره این رشد کمتر میشه، یه دوره رشد بیشتر میشه. وقتی که رشد بیشتر میشه یه عده‌ای خب طبیعتاً به این بازارها هجوم میارن. خب ما تحت عنوان سوداگران میشناسیم که راههایی هم وجود داره برای اینکه اینو در واقع اخلال‌ها رو بشه کاهش داد.
بله، حالا یکی از انتقاداتی که به خود این طرح مطرح میکنه اینه که خود بازار مسکن دست یه عده‌ای به خصوصی هستش که معمولاً حالا تو حوزه‌های مختلف هم هستن. الان این که فقط زمین در اختیار قرار بگیره و بعد همونهایی که این انتقادی که مطرح شده، نظر من نیست، دارم اون انتقادی مطرح شده میگم که شما در واقع پاسخ بفرمایید، توضیح بدید درباره این موضوع، میگن همونها میان نقش سوداگرانشون رو در مابقی ساخت و ساز هم اعمال میکنن و بعد سودهای هنگفت رو همچنان میبرن. مشکل این هستش که باید خود دولت سفت و صد این موضوع رو به عهده بگیره، همونطور که مثلا در مسکن مهر بود.
بس ببینید، این خب اولا که این پیش‌فرض درستی نیست. مسکن توسط عده خاصی تهیه نمیشه. ما هزاران شهر و شهرستان مختلف داریم، سازنده‌های مختلفی در مناطق جغرافیایی کشور کار میکنن. بیشتر خونه‌های تولیدی از قضا توسط خانوارها تولید میشه، بخش کمیش توسط سازندگان حرفه‌ای تولید میشه، اون بخشی هم که توسط سازندگان حرفه‌ای تولید میشه تو جغرافیای کشور پراکنده است. در خود شهر تهران شما مناطق مختلف، محلات مختلف، کدوم سازنده است که بتونه در سطح تهران، در سطح ده هزار واحد بازار رو کنترل بکنه؟ از قضا بازار مسکن یه بازار بسیار رقابتی، سازندگان زیادی توش فعالیت دارن، خانوارها فعالیت دارن و تقاضاش هم یه تقاضای گسترده‌ایه. یه بازاریه که به طور کارا عمل میکنه. مشکل در سیاست گذاری هاست، نه اینکه یک نفر داره بازار رو کنترل میکنه. بله، وقتی صحبت فرض کنید تولید انرژی میکنیم، خب تولید فرض کنید بنزین یا برق دست دولت عموماً. وقتی صحبت از تولید خودرو میکنیم، خب چند تا کارخونه خودرو ساز داریم. ولی وقتی صحبت از تولید مسکن میکنیم، هزاران و ده ها هزار سازنده مختلف وجود داره. اگه یه نفر هر خریداری هم که میخواد بخره، به سازندگان مختلف، به تولید کنندگان مختلف رجوع میکنه و اینها این به ترتیب نیست که همه اینها در سراسر کشور با هم یه تبادلی بتونن انجام بدن. نه، ریشه مسئله افزایش روی بنیادهای اقتصادی مردم، چون اینها رو نمیتونن ببینن. بعضا خب اینو ارجاع میدم به یک فرض کنید که گروه ها یا مافیاهای خاصی که گویا اینها دارن اقدامات رو انجام میدن. همونجور که عرض کردم، اگر دست اینها باشه، خب همه ساله این کارو میکنن. چرا یه سالهای ما دوره رونق داریم، دوره رکود داریم؟ نه، مشکل تو در واقع بنیادهای اقتصادی. اما دولت، نقش دولت در تولید مسکن در طول قرن گذشته، قرن گذشته یعنی بحث سالها یا ده ها سال اخیر نیست، در زمان رژیم سابق هم همینطور بود. نقش دولت در تولید مسکن همیشه زیر 5% و در بیشتر سالها زیر 2% بوده.
بله، خیلی
دولت نقش زیادی نداره و نمیتونه تأثیر زیادی تو بازار بذاره، مگر از طریق سیاست گذاری های درست. وظیفه اصلی دولت اونجاست، کنترل تورم و سیاست گذاری درست در بخش
مسکن. بله، متشکرم.
خود
نگهدارتون
باشه. خدا.
خب بدون فوت وقت بریم راجع به موضوع بعدی، تشکیل 40 شرکت تعاونی دانش بنیان حرف بزنیم. آقای عظیمی در کل اتاق تعاون همراهمون هستن، توضیحاتی میدن. آقای عظیمی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از موضوع برنامه.
ما دو دقیقه بیشتر فرصت داریم، شاید کمتر از اون. من ساکت میشم، شما فقط توضیحاتی که مرتبط میدونید در از یک دقیقه بیان بفرمایید و با تو خداحافظی.
البته موضوع برنامه رو چیز دیگه به من گفته بودن موقعی که
چی گفتن؟
ولی راجب تعاونی اعتباریه.
آها، خب حالا چون الان فرصت کافی نداریم راجب همین چهل شرکت تعاون دانش بنیان توضیح بفرمایید.
بله، من عرض میکنم. ببینید، راجب تعاونی های دانش بنیان، این اولین بار در حدود 10 سال پیش استارت شده بود و برای اینکه از بعضی حمایت ها مخترین برخوردار بشن، مخصوصا به خاطر اینکه طرحهایشون بازاری برای عرضه نداشت و در حال بعد از اینکه نمونه های آزمایشگاهیش یا سمپلاش مثلا به نتیجه می‌رسید، برای تجاری سازی مشکلات فراوانی داشتن. حالا تعداد تعاونی هایی که دانش پایه بودن که تعریف خاصی داشت، اینکه عده‌ای مثلا اغلبش از دانش آموختگان باشن یا پایش مثلا یه اختراعی درش ثبت شده باشه و اینها، یا یک روش نوین رو ارائه کرده باشم، قاعدش اینجوری بوده.
بله.
اون موقع ما آمارمون بالای 100 تا بوده، 100 تعاونی دانش بنیان بوده، حداقل با 7 نفر تشکیل میشد.
بله.
برای اینکه بتونن طرحهاشون رو از تسهیلات بانکی استفاده کنن، از صندوق نوآوری استفاده کنن و بتونن در واقع تجاری سازی بکنن.
خیلی متشکرم. این موضوع رو حالا مفصل‌تر در یه فرصت مناسب دیگه‌ای باهاتون بیشتر درباره صحبت می‌کنیم، هم که تعاونی‌های اعتباری رو ان شاءالله که تو روزهای آینده بتونیم باز هم در وقت توضیحات شما رو بشنویم. متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه. خب دوستان عزیز، شنونده آخرین گفتگوی ما در خصوص تشکیل 40 شرکت تعاونی دانش بنیان بود که آقای عظیمی در کل اتاق تعاون البته توضیحات مختصری دادن. باز هم درباره این موضوع ان شاء الله در روزهای آینده صحبت خواهیم کرد. ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه. خداحافظ.
و عشق افتخار ایله محرم
تن غرقد خیت تن عباس منی تن غرقد خیت تن
هر ملم چراغ سو یه سرر خدا دکشته
هاروانم آتش اف
گلانی زهرا پر پر لبیداد گلانی زهرا
هم صدا با فرشتگان هم نوا با آدمیان ایران عزادار توست یا حسین رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم.
نیمروز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم که همچنان با بخش نخست برنامه شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه هستید و تقاضا میکنم حتما نقطه نظرهای ارزشمندتون رو درباره برنامه های این شبکه رادیویی از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و یا شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098 به دست ما برسونید. به یاد داشته باشید کسی که چرایی برای زندگی کردن داره میتونه تقریبا هر چگونگی رو تحمل کنه. در هر حال که هستید برای همتون آرزوی موفقیت میکنم و دعوت میکنم شما شنوندگان پس از شنیدن چند پیام بازرگانی رأس ساعت 12 شنوندگی برنامه آموزش صادرات باشید.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراجستون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراجستون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول